شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 4 ماه فوریه با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. لازم به ذکر هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال هاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق در شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو مثل همیشه تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. خب مثل همیشه در مورد ویزاهای مهارتی شروع بکنیم. هفته گذشته دو خبر مهم داشتیم در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی. اولا که یه راند خوب داشتیم از ویکتوریا که اکثر تقریبا 90% 95% رشته‌ای که حالا مجموعه ما دعوتنامه داشتن آنشورها بودن، ولی خب دعوتنامه‌های خوبی هم گرفتیم. چیزی که حالا هم مجموعه ما در دعوتنامه گرفتن و هم من شنیدم از بقیه، خب هم 190 توش بود و هم 491. روی 190 مارکتینگ ما رشته های مارکتینگ رو داشتیم با 95 امتیاز آنشور بودن. انجینیر تکنولوژی 385 امتیازی، مکانیکال انجینیر 90 امتیازی، الکترونیک انجینیر 80 امتیاز، الکتریکال انجینیر 90 امتیاز، سایکوتراپیست با امتیاز کم 70 امتیاز داشتیم. و بعد جالب اینجاست آی سی تی بیزنس آنالیست 85 امتیازی آفشور بود، ما بقیه آنشور بودن همه، بنابراین آفشور های خب تعدادشون خیلی کمتر بود. در مورد 491 هم توشون الکتریکال انجینیر 70 امتیازی، سافتویر انجینیر داشتیم 85 امتیاز و حالا بیزنس آنالیست با عدد بالا 100 امتیازی بود اون دعوتنامه ها. بنابراین یه راند خوبی ویکتوریا برگزار کرد هفته گذشته که باز میدم اکثر رشته ها آنشور بودن. حالا بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. چیزی که مسلمه و مشخصه، حالا بیشتر مانور این ایالت روی رشته های آیتی و حالا انجینیرینگ هست، خب که خیلی خوب هست. امیدواریم که این ظرفیت زیادی که این ایالت داره رو بیاد و تعداد بالاتری رشته های حالا متقاضیان آفشور رو هم دعوت بکنه، که حالا بعد ببینیم در چند ماه آینده، در چند هفته آینده آیا این اتفاق میفته یا خیر. حالا توی همون حوزه ویزاهای مهارتی و اسپانسرشیپ های مهارتی، وسترن استرالیا هم اعلام کرد که برنامه مهاجرتیش برای امسال مالی فعلا بسته شده چون ظرفیتاش تکمیل شده و دیگه متقاضی جدیدی نمیگیره. خب این ایالت جزو ایالت‌هایی بود که از اولش هم خیلی درخواست ظرفیت بالایی کرده بود و وقتی ظرفیت کم بهش داده شد، شاید بشه گفت بیشتر ایالتی که اعتراض کرد این ایالت بود که فعلا ظرفیت اضافه نتونسته بگیره و همین ظرفیت تکمیل شده و پرونده جدیدی دیگه قبول نمی‌کنه. حالا بعد ببینیم که آیا اداره مهاجرت آیا حالا ظرفیت جدید و اضافه‌ای به این ایالت و ایالت‌های دیگه میده یا نه، که البته این در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد و ما دیدیم در بخصوص در یکی دو سال گذشته به خصوص این ایالت وسترن استرالیا انقدر به دولت فشار آورد و وقتی که این ظرفیت های اولیش پر شد تونست یه سری اضافه هم بگیره. حالا بعد ببینیم که امسال هم این اتفاق میفته یا خیر، مالا در حال حاضر که بسته شده تا اینکه ببینیم که آیا اداره مهاجرت میاد و حالا اجازه بهش میده که اینویتیشن های بیشتری رو انجام بده یا خیر. جزو ایالت هایی هم بود که خیلی خوب توی به خصوص زیر مجموعه های کانستراکشن دعوتنامه داده بود این مدت، حالا چه به آنشور و چه به آفشور ها، که متاسفانه فعلا بسته شده. ایالت های دیگه هم حالا کم و بیش دارن همچنان دعوتنامه های خودشون رو میدن و به خصوص نیو ساوت ولز دعوتنامه های اصلی رو توی هفته گذشته چندین مورد ما داشتیم، اونهایی که دعوتنامه اولیه‌شون رو توی دسامبر گرفته بودن اون هم داره. خب ظرفیت نیو ساوت ولز هم ظرفیت خوبی هست، امیدواریم این روند ادامه پیدا بکنه و به زودی این ایالت ها پر نشن، گرچه که مثل هر سال پیش بینی میشه که هولوش ماه اپریل و می حالا ایالت ها شروع کنن به بستن و دیگه صبر بکنن که بعد از جولای با توجه به برنامه های جدید مهاجرتی دوباره باز بکنن. حالا باید ببینیم که این اتفاق به چه صورت هست و در ماه های آینده آپدیت های بهتر و بیشتری میتونیم داشته باشیم تو این حوزه. مورد بعدی من میخواستم یه توضیحی بدم در مورد، چون انقدر ما این سوال رو گرفتیم که من تصمیم گرفتم تو برنامه امروز، حالا نه به عنوان خبر ولی به عنوان یک توضیح مهم خدمت دوستان توضیح بدم، و اون اینه که خب خیلی ها به ما مراجعه کردن، سوال کردن، ایمیل زدن، تماس گرفتن در مورد اینکه نگران بودن در مورد اینکه سن حد اکثر سن برای ویزاهای مهارتی قراره به 35 سال کاهش پیدا کنه. این اصلا خبر درستی نیست، این اصلا تفسیر درستی نیست. حالا اگر برنامه ما را هم بهش مراجعه بکنن، ما توضیح دادیم که اداره مهاجرت جزء پیشنهاداتی که داده اینه که برای ویزاهای فارغ التحصیلی، نه ویزاهای مهارتی، ویزاهای 485 که ویزاهای فارغ التحصیلیه، پیشنهاد داده شده که بیاد این سن متقاضی حد اکثر رو 35 سال باشه. هنوز به صورت قانون در نیامده، هنوز مشخص نیست شامل حال چه کسانی میشه، ولی اگر این اتفاق بیفته این برای ویزاهای فارغ التحصیلیه، ویزاهای 485. ویزاهای مهارتی هیچ جا هیچ صحبتی از این که سن کاهش پیدا بکنه حد اکثر سن به 35 سال نیست. بنابراین دوستانی که برای این ویزاها میخوان اقدام کنن نگران نباشن، این یه تفسیر نادرسته که خب خیلی ها انجام دادن. حتی برعکسش رو حالا توی اون گزارشی که به اداره مهاجرت داده شده و اون پیشنهاداتی که داده شده، برعکسش رو دارن به اداره مهاجرت پیشنهاد میدن. یعنی چی؟ یعنی اومدن گفتن که افرادی که بالای 45 سال هستن خب خیلی توی پوزیشن های بالاتر، سینیورتر، با حقوق بالاتر میتونن جذب بازار کار بشن، که این خودش کمک میکنه به اقتصاد استرالیا. صحبتش هست، صحبتش هست، هنوز به صورت قانون در نیامده که اون نهایت سنی 45 سالی که در حال حاضر هست برای ویزاهای مهارتی افزایش پیدا بکنه. بنابراین صحبتی که هست اینه که نه تنها صحبت از کاهش نیست، بلکه احتمال این که اون 45 سال را افزایش هم بدن وجود داره. این توضیح من خواستم بدم چون خیلی باعث نگرانی شده بود توی خیلی از متقاضیان و حالا باز میگم یه تفسیر نادرستی بوده که انجام دادم، بنابراین جای نگرانی نیست. مورد بعدی که در موردش میخواستم صحبت بکنم اینم حالا هم یه حالت خبر داره، یه آپدیتی هفته پیش بوده که خیلی هم بعد از اون سوالات زیادی از ما پرسیدن در مورد پروسسینگ تایم. خب این پروسسینگ تایم های اداره مهاجرت یه وبسایتی هست که مال اداره مهاجرت هست که توی یکی از قسمت هاش شما ویزاتون رو میزنی و میگه که حالا 90% پرونده ها توی این بازه زمانی ویزاشون داده شده و این پروسسینگ تایم ها مرتب در حال عوض شدن هست. ببینیم من یه توضیحی در مورد پروسسینگ تایم بدم. اتفاقا توی یکی از فروم ها بود که چند وقت پیش این مورد مطرح شد. پروسسینگ تایم ها اولا اینکه چیزی نیست که یه نفر بیاد بزنه پشت کامپیوتر، یه چیز اتوماتیکه که حساب میشه و بر اساس، این نکته خیلی مهمه، بر اساس پرونده هایی هست که در ماه گذشته توی اون ساب کلاس به ویزا رسیدن، یعنی ویزاشون گرانت شده یه دور دیگه اگه بخوایم مرور بکنیم، یعنی پرونده هایی که در ماه گذشته به ویزا رسیدن، این عملاً اون عدد پروسسینگ تایم رو مشخص میکنه. پس شمایی که امروز پروندهتون رو باز میکنین یا سه ماه پیش بازگردین یا هر چیز دیگه، لزوماً این عدد ممکنه در مورد شما صدق نکنه. این عدد کلن در حال تغییره، ممکنه مال شما کوتاه‌تر حتی باشه، ممکنه در بعضی کیسا طولانی تر باشه. چیزی که من میخوام بهتون بگم، این عدد پروسسینگ تایم انقدر چیز دقیقی نیست که بخواین خودتون رو به خاطرش ناراحت بکنین، بهش دل ببندین، برنامه ریزی دقیقی لزوماً روش داشته باشین. این یه چیزی که خیلی تغییر میکنه و لزوماً در مورد همه صدق نمیکنه. خب حالا خیلی ها میومدن میگفتن این چرا افزایش پیدا کرده، اون چرا کاهش پیدا کرده. بنابراین واقعیت اینه که خود من به شخصه هیچ وقت سراغ این عدده پروسسینگ تایم نمیرم، چون اصولا ما همیشه جوابهایی که گرفتیم متفاوت بوده. حالا یه مثال دیگه ای من میخوام بزنم، شما همین الان پارتنر ویزا رو اگه بزنین، پارتنر ویزا میزنه 3 سال، نزدیک 3 سال طول میکشه. خب در صورتی که ما میدونیم پارتنر ویزاهای آفشوری که توی ایران باز میشن، چون میرن دفتر آنکارا بررسی میشن، خب سریعتر بررسی میشن و 1 ساله حدودن، حالا یه ذره کمتر و بیشتر ویزاهاشون میاد. پس میبینیم که این پروسسینگ تایم عدد درستی نمیگه. باز میگه من خودم هیچ وقت بهش مراجعه نمیکنم. حالا اگرم میخوام این رو بهتون میگم، اگر هم بهش مراجعه میکنین، خیلی فکر نکنین چیز دقیقیه و نگرانتون نکنه. این نکته‌ای بود که حالا چون هفته گذشته دیدیم اینها یا آپدیت شده بودن، من گفتم خدمت دوستان بگم. و بعد مورد بعدی در مورد ویزاهای استودنت ویزا هست که حالا میبینیم که همچنان حالا یه مقداری این نرخ رد شدنشون بالا رفته، ولی صحبت از این هست که اون GTE یا GST که در حقیقت که الان دارن انجام میدن، این بیاد و تغییر بکنه و بیاد. حالا کسانی که حتی ممکنه که در آینده قصدشون به استرالیا اومدن و موندن و زندگی کردن باشه، مشکلی نداشته باشن. الان این GTE که هست این روند رو دنبال میکنه که کسانی که میخوان بیان اینجا و احتمال داره که بخوان بمونن رو قربال میکنه عملا ما تو اون GTE. ولی حالا با این تغییراتی که ممکنه در آینده بدم، این احتمال وجود داره که اداره مهاجرت نرمش بیشتری در مقابل کسانی که احتمال میده بیان اینجا و بخوان موندگار بشن برای همیشه نشون بده، که میتونه خبر خوبی برای ویزاهای استودنت ویزا باشه، که امیدواریم این اتفاق به زودی بیفته و حالا شاهد روند مثبت ویزاهای استودنت ویزا هم باشیم.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون جناب کاظمی. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو همونطور که عرض کردم با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای سعید داریم. گفتن که من داخل یک شرکت که مربوط به رشته خودم هست کار میکنم و خانومم دانشجو هستن. خواستم بدونم قبل از اینکه درس خانومم تموم بشه، توی پرانتز گفتم ویزای فارغ التحصیلی احتمالاً به خاطر سنش بالای 35 سال شامل ایشون نشه. آیا میتونم برای ویزای 482 اقدام بکنم با قرارداد کاری که با کارفرما دارم یا خیر؟ و اینکه میخواستم بدونم اگر کارفرما اسپانسر من نشه، فقط با همون قرارداد 1 ساله که با کارفرما دارم، آیا میتونم برای ویزای 482 اقدام بکنم یا خیر؟
خب ببینین، اول حالا قبل از اینکه من جواب سوالتون رو بدم، این کم شدن سن ویزاهای فارغ التحصیلی به 35 سال، اولا این فعلا در حد پیشنهاده شماره 1. اینکه کی به صورت قانون در بیاد هنوز معلوم نیست. و از همه مهمتر ببینید، در جریان باشین که وقتی که یه قانونی رو تصویب میکنن، توش هم اعلام میکنن که این قانون شامل چه کسانی میشه، از چه تاریخی به بعد. کسانی که از تاریخ X به بعد به عنوان مثال ویزای دانشجویشون رو گرفتن، شامل حال تغییر قانون در ویزای فارغ التحصیلی میشن. بنابراین اصلا معلوم نیست که حتی اگر هم این قانون تصویب بشه، شامل حال کسانی که الان دارن درس میخونن بشه. ما احتمال میدیم که این قانون برای دانشجویان جدید، یعنی کسانی که تازه ویزا دانشجویی میگیرن، اعمال بشه. حالا اینو من خواستم بهتون بگم که این رو بدونی که ممکنه اصلا این شامل حال شما نشه، باید صبر بکنیم که یک ببینیم این قانون کی به اجرا در میاد، دو این که اون تاریخی که میگن از این به بعد این شامل چه دانشجویانی میشه اون چه تاریخی هست. بنابراین اگه شامل حال شما نشه که میتونیم برین سراغ ویزای فارغ التحصیلی. حالا چیزی که میخواستم حالا در جواب سوالتون، بله شما حالا در حین این که ایشون دارن درس میخونن، حالا چه روی ویزای دانشجویی چه روی ویزای فارغ التحصیلی، اگر کارفرما بخواد برای شما میتونه ویزای 482 که ویزای موقت کاری هست که معمولا یه ویزای 4 ساله هست براتون اقدام بکنه که دیگه خودتون و خانومتون میرین روی اون ویزا و بعد از 2 سال تبدیل به اقامت دائم میشه. بنابراین این مشکلی نداره. حالا خیلی اما اگر داره، اینکه چه رشته‌ای دارن براتون اقدام میکنن، شرایط کارفرما چی هست و سابقه کاری شما این چی هست، ولی از نظر قانونی به هر صورت منعی نداره. ولی در جواب سوال دومتون که اگر کارفرما اسپانسر نشه میتونیم برای ویزا 482 اقدام کنیم، جوابش خیره. ببینیم ویزا 482 یک ویزا اسپانسرشیپ کارفرما، عملا انگار کارفرما داره براتون ویزا اقدام میکنه، کارفرما داره براتون اون ویزا رو میگیره. تا زمانی که کارفرما نخواد شما نمیتونین برای ویزا 482 اقدام بکنی. بنابراین اسپانسرشیپ کارفرما برای این ویزا الزامیه و باید حتما باشه که بتونیم برای ویزای 482 اقدام بکنیم.
بله، سوال بعدی رو از آقای احسان داریم. گفتن که درست هستش که اسسمنت ها رو خیلی دارن رد میکنن واسه ویزای 189 و 190 و اینکه آیا الان زمان مناسبی برای فرستادن مدارک و اسسمنت هستش یا خیر؟
خب ببینین، حالا یه ذره سوال شاید اشتباه باشه. پرسیدن که اسسمنت ها رو دارن واسه ویزاهای 189 190 رد میکنن. ببینید توی اسسمنت ما اصلا نمیگیم برای چه ویزایی داریم اقدام میکنیم، 189 190 یا 491. این شماره یک. حالا می‌خواستم مطمئن شم که حالا سوالتون رو شاید بهتر بتونیم بپرسیم. مورد بعدی اینه که خیر، تغییری در حالا میزان ردی اسسمنت ها ما ندیدیم، نداشتیم. بعضا بعضی از این اسسمنت اتوریتی ها خب شرایطشون تغییر میکنه، یک کیس آفیسر سخت‌تر ممکنه بیاد و بیمه موقتی ذره سر پرونده ها سختگیری بیشتری بکنه. ولی اینکه الان فکر بکنین که اسسمنت ها رو خیلی دارن رد میکنن، ابدا اینطور نیست. اتفاقا با درصد بسیار بسیار بالایی تمام اسسمنت ها داره در تو مجموعه ما داره نتیجه مثبت میگیره با درصد بسیار بالایی. بنابراین نه، نگران نباشین. اگر مدارک کدوم کامل هست بفرستین برای اینکه تاییدیه اسسمنتتون رو بگیریم و بتونین پروندهتون رو حالا بعدا برای 189-190 و یا 491 باز بکنیم.
بله، آقای سینا سوال بعدی رو پرسیدن. گفتند که من در راند دسامبر دعوتنامه 491 NSW رو با رشته CRM و با امتیاز 80 خالص دریافت کردم و اکسپت هم کردم، ولی هنوز دعوتنامه نهایی نیومده. هفته پیش، منظورشون ماه ژانویه هستش، راند 190 NSW برگزار شد و امتیازهای 75 خالص دریافت کردند، ولی من هنوز دریافت نکردم. سوالم این هستش که آیا بعد از اکسپت دعوتنامه اولیه 491 NSW دیگر دعوتنامه های 190 NSW رو دریافت آیا نمی کنم؟ با توجه به راندهای برگزار شده آیا میتونم دعوتنامه بهتری بگیرم یا خیر و این که چه باید بکنم؟
حالا این که شما دعوتنامه اولیه رو توی دسامبر گرفتین و هنوز دعوتنامه نهایی نیومده، طبیعیه. ما اتفاقا خودمون یکی دوتا دعوتنامه هفته گذشته یا دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم که داشتیم، مال 490 که نیو ساوت ولز بود، دقیقا اونها هم مال زمانی بودن که توی دسامبر ما پرونده ها رو سابمیت کرده بودیم و این مشکلی نیست، نگران نداشت نباشید. در جواب سوال دومتون، بله اصولا نیو ساوت ولز جزو ایالت هاییه که وقتی که برای یک ویزای دعوتنامه میده، برای ویزاهای دیگه بعدا بهتون دعوتنامه نمیده. همین الان هم اگر برین و حالا شرایط جدید تو هفته گذشته اعلام کردیم، شرایط جدید ویزای 491 که نیو ساوت ولز رو نگاه بکنید، یکی از شرایطی که نوشته اینه که شما نباید هیچ پرونده دیگه، اپلیکیشن دیگه برای ویزای دیگه باز شده با این ایالت داشته باشید. خب این نشون میده که خب از اول هم همین بوده که سیاست این ایالت به این صورت هست که به شخص یک بار فرصت میده. من فکر میکنم که کسانی که 491 در 90 نامشون رو گرفتن از این ایالت یا بالعکس 190 گرفتن برای یک ویزای دیگه ای اون موقع شانس دیگه ای شانس بالایی نخواهند داشت. این رو حتما در نظر بگیریم وقتی که میخوایم برای این ایالت اقدام بکنیم. حالا این به این معنی نیست که اقدام نکنیم برای این ایالت. من همیشه صحبتم این بوده که الان شرایط مهاجرت به صورتی هست که خب خیلی ما حق انتخاب نداریم بین ویزاهای مختلف و من پیشنهاد میکنم که اولین دعوتنامه‌ای که گرفتیم بر اساس اون برین جلو. مسلما همه دوست دارن، همه دلشون میخواد پیار باشن از اول. خب مسلما این برای همه امکان پذیر نیست. من به همه مشتریای خودمون، کلاینت‌های خودمون میگم اگه دعوتنامه 491 دارین از فرصت استفاده بکنین، واسه اینکه اصلا معلوم نیست 6 ماه دیگه قوانین مهاجرت ممکنه عوض شه، همین دعوتنامه رو هم دیگه نتونین بگیرین. خب 491 حالا ممکنه که پیار نباشه، ولی خب به هر حال جزو مزیتایی که داره اینه که مدیکر داره. حالا درسته که شما باید توی شهرهای مثل سیدنی و ملبورن و بریزبن نمیتونین زندگی کنین، ولی میتونین برین گلکوست، میتونین برین ادلاید، میتونین برین پرت یا هر جای دیگه یه ساعتی شهرهای بزرگ، دو ساعتی شهرهای بزرگ زندگی بکنین، از مزایای این ویزا استفاده بکنین تا بعد از 3 سال بتونین برای اقامت دائم اقدام بکنین. حالا اینو به صورت کلی گفتم که اگر دعوتنامه‌ای از این ایالت دارین، اثر ایالتی برای 491 دارین، پیشنهاد من اینه که این فرصت رو از دست ندین و همیشه این رو اقدام بکنین و منتظر 189-190 نمونین لزومن، واسه این که اصلا هیچی معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی قرار بیفته.
بله، آقای شهاب سال بعدی رو پرسیدن، گفتند که سوالشون در مورد ویزاهای داما جاب آفر هستش. از کجا لیست شغل‌های جدید برای تاستنین 55 سالو میشه پیدا کرد؟ و سال دومشون هم این هستش که آیا به صورت آفشور از ایران به چه صورت میشه برای این شغل ها اقدام کردش؟
خب ببینین، اگر وارد سایت اداره مهاجرت بشین زیر مجموعه ویزاهای داما، مناطقی که با دولت برای ویزاهای داما شاید بشه گفت اگریمنت، اون تفاهم نامه رو دارن ذکر کرده و هر کدومشون هم جداگانه لینک براشون گذاشته که شما میتونید روی اون لینک کلیک بکنید و رشته های مورد قبول اون منطقه رو برای ویزاهای داما ببینید. ممکنه همه با هم دیگه یکی نباشه، رشته هایی که اسپانسر میکنن متفاوت باشه، بعضیا تا سن 45 سال ممکنه اسپانسر کنن، بعضیا ممکنه همونطور تو یکی دو تا هفته قبل توی که از برنامه اعلام کردیم ممکنه تا سنهای بالاتر حتی تا 55 سال رو هم قبول بکنن. اینها همه متفاوته. کوینزلند خب حالا این اواخر هم خب خیلی شرایطش راحت تر کرده. در جواب سوالتون، برای شرایط هر ایالت، هر منطقه و لیست رشته ها که اسپانسر میکنن برای داما، باید جداگانه هر کدوم از این منطق رو بریم بررسی بکنین که لیستش هم زیر مجموعه ویزای داما اداره مهاجرت هست که اون بهتون لینک میده و بهترین مرجع هست.
بله، سال بعدی رو از آقای علیرضا داریم. گفتن که آیا شرکت در دوره‌های تیف برای دارندگان ویزاهای 190 و یا 491 رایگان هستش یا خیر؟
نه لزومن، خیر، دوره‌های تیف لزومن برای دارندگان ویزاهای پی آر و یا حالا 491 رایگان نیست. دوره‌های ارزونی هست اصولا تیف. ویزاهای 190 189 491 حالا یا ویزاهای اقامت دائمه دیگه به صورت کلی، اینا هزینه تحصیل فرزندانشون تو مدارس دولتی رایگان هست. مدارس خصوصی رو حالا چه کسانی که سیتیزن هستن، چه خود استرالیایی که اینجا به دنیا اومدن، چه پی آر ها، چه همه کسا، مدارس خصوصی جداگانه باید پول بدیم، اون هیچ فرقی نمیکنه. مدارس دولتی هم شما مثل استرالیایی ها هستین، رایگان هست. مدارس، دانشگاه خیر، دانشگاه هم همه دوباره پول باید بدن، حالا بعضی وام میگیرن یا کمک هزینه میگیرن، ولی به هر حال باید پول رو بدن. در مورد تیف هم نه، این دوره ها دوره هایی که هزینه‌هاش رو در اکثر مواقع باید شخص بده و حالا فارغ از اینکه ویزا دائمی داره یا خیر، بعد اون هزینه ها رو حتما در نظر داشته باشه. باز میگم تیف اصولا مؤسسه هست که دوره‌هاش ارزونه و خب خیلی از رشته‌ها هم پوشش میده، دروس خوبی، کورس‌های خیلی خوبی هم داره که حالا بسته به اون رشته‌ای که می‌خوایم بگین گزینه‌های زیادی داریم.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.